صدای آمریکاست و من نگار محمدی هستم. در ساعت خبر امشب ادامه نبردهای سنگین در شهر کوبانی، جنگنده های ائتلاف حمله هایشان علیه داعش را بیشتر کردند.
حوزه مرزی سراوان در بخش آستیچ، سه نفر از همکاران ما را به شهادت رسونده بودند.
حمله مهاجمان به پاسگاهی در سراوان قربانی گرفت.
ما دنبال شناسایی ضاربین و تروریست ها هستیم.
چهار مامور انتظامی ایران در این درگیری ها کشته شدند. و نویسنده فرانسوی برنده نوبل ادبیات، جایزه میلیون دلاری امسال به پاتریک مودیانو رسید. سلام. به رغم ادامه حمله های هوایی ائتلاف بین المللی علیه پیکارجویان دولت اسلامی داعش، گفته می شود آنها توانستند یک سوم شهر کوبانی را به کنترل خود درآورند. سازمان ملل متحد می گوید فقط چند صد نفر از ساکنان در شهر باقی ماندند. شهر کوبانی در مرز سوریه با ترکیه قرار دارد و به همین خاطر دولت رجب طیب اردوغان تحت فشار است تا برای جلوگیری از سقوط این شهر اقدام کند. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه در آنکارا با مقام‌های ترکیه دیدار می‌کنند. ترکیه هنوز تصمیم نگرفته که چه نقشی در ائتلاف بین‌المللی ببخشید به رهبری آمریکا ایفا خواهد کرد. گیتا آرین گزارش می‌دهد.
دود ناشی از حملات دیگر امری عادی در کوبانی شده. خلافت اسلامی بیش از یک سوم این شهر مرزی سوریه با ترکیه را در کنترل دارد. این برآوردی است که گروه مدافع حقوق بشر سوریه در لندن پنجشنبه اعلام کرد. اما یک فرمانده نیروهای کرد که از شهر دفاع می کنند می گوید کمتر از یک سوم شهر در اختیار آنان است. این فرمانده در مکالمه تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته است پیکارجویان خلافت اسلامی یک چهارم شهر را تسخیر کرده و نبرد خیابانی در جریان است. در جلسه‌ای با فرمانده‌های ارشد در وزارت دفاع، رئیس جمهوری آمریکا گفت عملیات پشتیبانی ادامه خواهد داشت.
ماموریت دشواری است. همانطور که از ابتدا گفتم، این مسئله‌ای نیست که یک شبه حل شود.
فرماندهی مرکز ارتش آمریکا می‌گوید حملات هوایی در نزدیکی شهر به یک اردوی آموزش نظامی آسیب رساند و یک ساختمان دو وسیله نقلیه و یک واحد پیکارجویان را از بین برد. انفجاری در چند کیلومتری مرز با ترکیه رخ داد و اینها تانک‌های ترکیه در خاک خود هستند که فقط ناظرند. پنجشنبه وزیر امور خارجه ترکیه از این موضع دفاع کرد.
واقع گرایانه نیست که از ترکیه انتظار داشته باشن به تنهایی عملیات زمینی انجام دهد.
این خود ترکیه بوده که مکررن گفته است باید نیروی زمینی اعزام کرد. چاوش اغلو امروز میزبان دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بود. هدف سفر دبیر کل به ترکیه سوق دادن آنکارا به سمت شراکت بیشتر در مبارزه با خلافت اسلامی است. یک پیشنهاد دیگر ترکیه برقراری منطقه امن و پرواز ممنوع بود که دبیر کل ناتو آن را رد کرد.
در هیچ یک از بحث‌های ناتو مطرح نشده و موضوعی هم نیست که در ناتو مطرح شود.
با وجودی که کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا هم این نظر را رد کرده اند، چهارشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نظر جان کری را تشریح کرد که پیشنهاد ترکیه را قابل بررسی می داند.
باید تضمین‌های امنیتی وجود داشته باشد. باید تضمین داشت که نیروهای دولت حمله نمی‌کنند.
منظور سخنگو نیروهای دولت سوریه است. در میان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که در صورت درخواست از سوی دولت سوریه، تهران حاضر است در مورد کوبانی کمک کند. گیتا آریان، صدای آمریکا.
شمار زیادی از شهروندان کرد ترکیه روز پنجشنبه در استان جزیره به خیابان‌ها آمدند و در اعتراض به سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان در قبال کوبانی اتومبیل‌ها را به آتش کشیدند و با پلیس درگیر شدند. روز چهارشنبه نیز در جریان درگیری‌ها میان معترضان با نیروهای پلیس ترکیه در همین استان جزیره 21 نفر کشته شدند. تظاهرات مشابهی هم در شهرهای استانبول و آنکارا برپا شده است. دولت ترکیه در پی ناآرامی‌های روز چهارشنبه در 5 شهر مقررات منع عبور و مرور برقرار کرده است. رئیس جمهوری ترکیه معترضان را متهم کرده که به بهانه دفاع از کوبانی قصد دارند در روند صلح با پیکاکا اخلال ایجاد کنند. کردهای سوریه از دولت ترکیه خواستند با ایجاد کریدوری عملیات ارسال اسلحه و کمک به پیشمرگه های کرد در کوبانی را آسان کند. دولت ترکیه اما تاکنون از انجام این درخواست خودداری کرده است. همزمان با این ناآرامی‌ها در ترکیه نزدیک به 100 کرد ساکن بروکسل، پایتخت بلژیک، هم روز پنجشنبه مقابل سفارت ترکیه در آن شهر تظاهرات اعتراضی برپا کردند و از دولت ترکیه خواستند برای مقابله با داعش اقدام کند. بیشتر این معترضان عضو حزب اتحاد دموکراتیک کرد بودند که با حمل پرچم‌های حزب خود علیه دولت ترکیه شعار می‌دادند. سخنگوی این حزب طی سخنانی از دولت ترکیه خواست از حمایت داعش و مسلح کردن این گروه دست بردارد. سخنگوی انجمن کردهای بلژیک هم در سخنانی از اتحادیه اروپا خواست از مقاومت کردهای سوریه حمایت و از پیشروی نیروهای داعش جلوگیری کند. در غیر این صورت در کوبانی نسل‌کشی صورت خواهد گرفت. در همین حال نزدیک به 80 نفر از اعضای جامعه کردهای بلژیک با نصب چادر در برابر ساختمان پارلمان دست به اعتصاب قضا زدند. جان آلن، جنرال بازنشسته آمریکایی که از سوی رئیس جمهوری آمریکا مأمور تشکیل ائتلاف بین المللی علیه داعش شده، روز پنجشنبه با سامر شکری وزیر امور خارجه مصر در قاهره دیدار کرد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا جنرال آلن را در این سفر همراهی می‌کند. این دو دیپلمات قرار است با دبیرکل اتحادیه عرب هم ملاقات کنند. جنرال آلن سپس عازم ترکیه می‌شود تا با مقام‌های آن کشور درباره ائتلاف علیه داعش مذاکره کنند. ترکیه هنوز در برابر حمله‌های این پیکارجویان به شهر مرزی کوبانی اقدامی نکرده است. برای بررسی تحولات که اکنون در کوبانی اتفاق می‌افتد، سامان رسولپور، روزنامه‌نگار از استکهلم، با ماست. آقای رسولپور، می‌بینیم که خب تلاش‌های گسترده‌ای داره انجام میشه که ترکیه رو قانع بکنه که نقش فعال‌تری در ائتلاف بازی بکنه. از اون طرف هم ما شاهد تظاهرات کردها هستیم در خود ترکیه، خارج از ترکیه. فکر می‌کنید چقدر این فشارها باعث خواهد شد که ترکیه بالاخره رضایت بده که یک اقدامی بکنه علیه داعش؟
خب بذارید از اینجا شروع کنم که در واقع اعتراضات به رفتار ترکیه در قبال داعش فقط محدود به بروکسل نبوده. در واقع میشه گفتش که همه پایتخت‌های اروپایی و مشخصا بیشتر شهرهای کردستان ایران و از جمله غیر از اون در تهران و جای دیگه در طی 4-5 روز گذشته شاهد اعتراضات بسیار گسترده‌ای بوده که محور اونا در واقع یکی محکوم کردن سیاست ترکیه در قبال مسئله کوبانی هست و از طرف دیگه انتقاد از موضع جامعه جهانی در این خصوص هست. خب از این ورودی اگه بگذاریم، در واقع میشه گفتش که در حال حاضر اعتراضاتی که مشخصا در کردستان ترکیه صورت میگیره اساسا این نیست که از ترکیه تقاضای درخواست بکنن که نیرو اعزام بکنه یا مثلا حمله بکنه. در واقع یکی از اتفاقا نگرانی‌هایی که خود کردهای سوریه و ترکیه دارن این هستش که ترکیه به این بهانه یک منطقه حائل ایجاد بکنه که در به بهانه اون به اصطلاح نفوذ خودش رو در منطقه کردستان سوریه تثبیت بکنه و به بهانه این موضوع علیه اسد بخواد که پروژه‌های سیاسی خودش رو عملی بکنه. انتظاری که کردها الان دارن این هستش که ترکیه به گفته کردهای مشخصا ترکیه به اصطلاح ترکیه حمایت مستقیم یا غیر مستقیم خودش رو که بهش متهم هست از داعش خاتمه بده و برعکس اجازه بده که کردهای خود ترکیه کمک بکنن به کردهای سوریه. در واقع ترکیه اجازه نداده که در طی هفته‌های گذشته خود کردها آزادانه برن و از شهر کوبانی دفاع بکنن و الان خود کوبانی هم انتظاری که داره این هستش که از یک طرف اجازه بدن که سلاح‌های سنگین داده بشه. اونا میگن که ما خودمون میتونیم مقاومت بکنیم.
آیا واقعا میتونن اگر که این به هر حال این روند ارسال اسلحه و کمک‌ها بهشون برسه چقدر ممکنه که بتونن مقاومت بکنن در مقابل داعش؟ شما میبینیم به رغم حمله‌های جنگنده‌های ائتلاف هنوز داعش تونسته پیشروی بکنه.
در واقع این حملات جنگنده‌های ائتلاف حداقل تا دو روز پیش تا حدی انتقادات در موردش وجود داشت در کردستان سوریه که میگفتن بسیار محدود هست و تاثیرگذاریش کم، و در یک روز گذشته گفته میشه که بیشتر شده. در واقع این حملات باید ادامه پیدا بکنه از دید کردها، اما انتظار، یعنی اولویت اول این هستش که به خود کردها سلاح سنگین داده بشه، چیزی که ازش امتناع میکنن. و این سوال برانگیز است که چطور میشه که از ائتلاف بین‌المللی صحبت کرد در حالی که خود این کشورها حاضر نیستن به نیرویی که در به اصطلاح اصل جبهه داره میجنگه کمک نظامی و تجهیزاتی و به اصطلاح نظامی بکنن. و خب به نظر میرسه که خود کردها معتقدن که عاملی که باعث شده داعش پیشروی بکنه این هستش که اونا سلاح سنگین دارن، چیزی که کردهای سوری ازش محروم هستن. بنابراین من فکر میکنم که اگر ترکیه از یک طرف محدودیت های مرزیش رو برداره و اجازه بده که کردهای ترکیه حمایت بکنن و از طرف دیگه کشورهای غربی سلاح سنگین برسونن به خود کردها و یا یگانه مدافع خلق کوبانی، این احتمال که به اصطلاح داعش عقب نشینی بکنه خیلی سریعتر میشه و از طرف دیگه حملات هوایی هم میتونه مؤثر باشه.
حالا باید ببینیم که نتیجه مذاکراتی که قراره بین مقام های ناتو و آمریکا در ترکیه صورت بگیره چه خواهد شد. ممنون سامان رسولپور، روزنامه نگار که از استکهلم سوئد با ما بود. روزنامه‌های آمریکایی هم روز پنجشنبه درباره اقدام‌های آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ترکیه به ایفای نقشی فعال‌تر در ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا مطالبی منتشر کردند. سارا فردا مروری داشته بر برخی از این مطالب.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای دارد تحت عنوان با نزدیک شدن دولت خودخوانده اسلامی به فتح شهری در سوریه، ایالات متحده فشار خود را بر ترکیه می‌افزاید. به نوشته مارک لندر و اریک شمیت، نویسندگان این مقاله، مقامات آمریکایی روز چهارشنبه اذعان کردند که صرفاً حملات هوایی برای جلوگیری از سقوط شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه به دست پیکارجویان داعش کافی نیست. در ادامه مطلب آمده که مقامات آمریکایی از ترکیه خواستند نیروی زمینی به سوریه بفرستند، مواضع داعش را با توپخانه مورد حمله قرار دهند و مرز خود را بر روی جنگجویان کردی که می‌خواهند علیه داعش در سوریه بجنگند باز کند. اما آنکارا ابتدا خواستار موافقت واشنگتن با ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه است. روزنامه وال استریت جورنال با پیگیری ایجاد منطقه حائل در مقاله‌ای تحت عنوان پیام‌های متفاوت واشنگتن برای ایجاد منطقه حائل در مرز سوریه نوشته، ترکیه به شدت به دنبال ایجاد منطقه حائل برای آوارگان در امتداد مرز خود با سوریه است و رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با همتای ترک خود از این طرح حمایت کرده است، اما آمریکایی‌ها پیام‌های ضد و نقیضی در این باره ارائه می‌کنند. دوین نیسنبام، آیلا البیرک و نور ملس نویسندگان این مقاله می‌گویند جان کری وزیر خارجه گفته که این ایده ارزش بررسی جدی دارد، اما سخنگویان کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا می‌گویند که ایجاد چنین منطقه حائلی فعلا در دستور کار ایالات متحده نیست. کارن یانگ و لیز سلای در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان ناامیدی آمریکا از خودداری ترکیه از کمک نظامی به شهر محاصره شده کوبانی به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی می‌گویند البته که ترکیه می‌تواند اقدامات بیشتری انجام دهد. ما می‌خواهیم که جلوی جنگجویان خارجی که از مرز ترکیه به سوریه می‌روند را بگیرند، اما آنها می‌خواهند که ما به آنجا برویم و مشکلاتشان را حل کنیم. اما از آن سو به نوشته نویسندگان این مقاله، وزیر امور خارجه ترکیه می‌گوید اقدام نظامی زمینی یک جانبه از سوی ترکیه نمی‌تواند جلوی پیشرفت پیکارجویان داعش را بگیرد. این روزنامه می‌افزاید مولود چاوش اغلو بار دیگر خاطر نشان کرد که ترکیه در صورتی آماده ی افزایش همکاری‌هایش در عملیات ائتلاف به رهبری آمریکاست که حذف رئیس جمهوری سوریه بشار اسد نیز از اهداف این عملیات باشد. سارا فردا، صدای آمریکا.
در پی حمله به پاسگاهی در سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران 4 مامور پلیس کشته شدند. مقام های پلیس ایران میگویند مهاجمان مسلح را دستگیر کردند. این ماموران پلیس چهارشنبه شب با شبیخون گروهی از افراد مسلح کشته شدند. گروه جیش العدل که پیش از این در ماجرای گروگانگیری مرزبان های ایرانی نامش مطرح شد، مسئولیت حمله به این پاسگاه مرزی پلیس را بر عهده گرفته است. جزئیات بیشتر را آرش سیگارچی گزارش می دهد.
منطقه مرزی آسپیج سراوان نزدیک مرز ایران و پاکستان، درگیری بین افراد مسلح و ماموران نیروی انتظامی به مرگ 4 پلیس ایران منجر شد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران شرح ماجرا را میگوید.
حوزه مرزی سراوان در بخش آسپیج دیشب تماسی با یکی از واحدهای انتظامی گرفته میشه، درخواست کمک میشه، همین تماس هایی که با 110 به طور معمول گرفته میشه، ولی خب این تماس فریبی بود.
مهاجمان بعد از فیلم برداری از نحوه قتل ماموران پلیس و روبودن اسلحه آنان با 2 دستگاه خودرو از محل فرار میکنند. در این حادثه یک صدفان، یک گروهبان یکم و یک سرباز وظیفه نیروی انتظامی به قتل رسیدند. اما حادثه دوم ساعتی دیگر روی داد
و یکی از پاسگاه مرزی ما را هم با سلاح سنگین هدف قرار دادن که متأسفانه.
رئیس پلیس ایران حادثه دوم را دقیق شرح نمی‌دهد. هدایت الله میرمرادزهی نماینده سراوان گفته که صبح پنجشنبه یک ماشین که در آن مواد منفجره جاسازی شده بود وارد پاسگاه پلیس شده که در این حادثه حداقل یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. به گفته نماینده سراوان، گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. این هم بیانیه‌شان در سایتی موسوم به عدالت نیوز. جیش العدل بازمانده گروه عبدالملک ریگی است و چند ماه پیش چند سرباز مرزبان ایران را مدت‌ها گروگان گرفت. با این حال ظهر پنجشنبه حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داده که تعدادی از عوامل حادثه سراوان دستگیر شدند. حمله به پادگان پلیس در سراوان در حالی روی داده که این روزها گروه‌های سلفی و مذهبی تندرو در خاورمیانه و شمال آفریقا عملیات مشابهی انجام می‌دهند. 2 ماه پیش یک سایت نزدیک به حکومت ایران به نام شیعه آنلاین در گزارشی مدعی شده بود که جیش العدل ایران نیز به کمک داعش رفته است. هنوز جیش العدل ارتباط با داعش را تایید نکرده، اما سایت خبری دیگربان با تاکید بر اینکه پلیس سراوان در 12 ساعت به 2 تله افتاده نوشته این حمله در نوع خود کم سابقه بوده و نشان دهنده تغییر روش مهاجمان است، تغییر روشی که با روش حملات داعش در عراق شباهت دارد و ادعای مقام ارشد پلیس ایران.
و حتما مراتب اعتراض خودمون رو در ملاقات مرزی به پاکستانی ها هم اعلام خواهیم کرد و طبیعتا فکر میکنم دستگاه دیپلماسی ما باید در این زمینه فعالتر حضور پیدا بکنه.
احمدی نژاد پاکستان را به پناه دادن به گروه‌های مسلح تندرو متهم می‌کند. در ماه‌های اخیر ایالات متحده آمریکا هم از حضور نیروهای القاعده در غرب پاکستان انتقاد کرده بود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
خب پیشتر با هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی در کالج سلطنتی کانادا گفتگو کردیم و از او این سوال رو پرسیدیم که شدت گرفتن حمله های داعش در ماه های اخیر و آنچه که در سراوان اتفاق افتاده آیا می تواند ارتباطی با هم داشته باشد یا کاملا تصادفی است؟
این می تونه کاملا اتفاقی باشه به خاطر اینکه نارامی ها در جنوب شرق ایران سال هاست که وجود داره، گهگاهی افت میکنن ولی همیشه وجود داشته و خب به مسائل ریگی برمیگشته، بعد به گروه به کسان دیگری که به دنبال ریگی به قدرت رسیدن در این گروه و فعالیت های جیش العدل و مشکلاتی از این قبیل. این چیز تازه نیست متاسفانه و میشود گفت که در کنار اونچه که در سراوان و در این بخش از ایران میگذره در منطقه خاورمیانه مسائل بسیار دیگری هم اتفاق میفتند که گهگاهی اینها همزمان میشوند و گهگاهی به طور جداگانه انجام.
تهران از پاکستان خواسته که برای جلوگیری از حمله های تروریستی جیش العدل تلاش های بیشتری انجام دهد. از هوشنگ حسنیاری پرسیدیم که آیا به گمان شما پاکستان قادر به همکاری بیشتر هست و یا اینکه در این زمینه تعلل می کند؟
دو چیز در این مورد می شود گفت. یکی این که دولت پاکستان تعلل می ورزه، همونطوری که در گذشته ایران بارها در این مورد شکایت داشته نسبت به رفتار دولت پاکستان، و دیگر این که بایستی در نظر داشت که دولت پاکستان به خلاف اونچه که بعضی ها تصور می کنند بر اوضاع این کشور کاملا مسلط نیست. مناطقی هست، مناطقی وجود دارن در پاکستان که دولت مرکزی، نیروهای مسلح مرکزی در اونجا یا به طور کلی غایب هستن و یا اینکه دارای نفوذ بسیار بسیار کمی، تأثیر کمی دارن بر تحولات منطقه‌ای. منطقه بلوچستان پاکستان یکی از اون مناطق هست. منتها لازم هست که دولت پاکستان و دولت ایران اینها با هم همکاری های نزدیکتری از نظر اطلاعاتی داشته باشن تا اینکه بتوانند به نوعی این گروه رو و یا گروه های دیگری رو که هم برای جمهوری اسلامی ایران مشکل‌زا هستند و هم برای دولت پاکستان این گروه ها رو بتونن بهتر کنترل بکنن. منتها چیزی که بسیار مهمه در این زمینه و بایستی به اون اشاره کرد این هست که زمینه وجود این گروه ها رو بایستی از بین برد، یعنی این که اون چی که در بلوچستان ایران وجود داره، مشکلاتی که بلوچ های غیر به اصطلاح یاغی، اگر که چنین بشود کلمه رو بکار برد، اکثریت قاطع مردم بلوچستان به دنبال چیزهای دیگری هستند، حقوق مدنی خود، به رسمیت شناختن حقوق اونها، مسئله زبان، مسئله همین زمینی رو که بعد از حدود 12 سال برای ایجاد یک مرکز به اصطلاح گرد همایی مذهبی اینها تونستن کسب کنند، خب یکی از مشکلات هست. 12 سال طول کشید تا چنین بعضی تحولی به وجود بیاد. در نتیجه بایستی در کنار جنگ با این گروه جیش العدل لازم هست که به زمینه مشکلات اجتماعی، مشکلات معیشتی، مشکلات اقتصادی که در این منطقه و مناطق دیگری نظیر این در ایران وجود داره به اونها پرداخته بشه تا اینکه زمینه ظهور و فعالیت این گروه ها به طور جدی از بین بره. در غیر این صورت خب این گروه ها قوی تر خواهند شد و احتمالاً مورد حمایت بعضی از ساکنان این مناطق هم.
گفتگوهای فنی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران به پایان رسید. نماینده ایران در آژانس میگوید گفتگوها سازنده و صریح بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما در بیانیه اعلام کرده ایران هیچ اقدام عملی جدیدی پیشنهاد نکرده و گفتگوها ادامه خواهد داشت. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، می‌بینیم که اظهار نظر ایران با آژانس یک تفاوت عمده‌ای داره. سوال من اینه که آیا ایران در این گفتگوهای دو روزه تونسته به دو سوال باقی مونده آژانس پاسخ بده؟
نه، به نظر نمیرسه که ایران به این سوال ها پاسخ داده باشه، به دلیل اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توی این بیانیه که بهش اشاره کردی گفته که در رابطه با این دوتا گام عملی باقی مونده از قبل، یعنی در رابطه با انفجارهای با قدرت بالا و همینطور محاسبات جابجایی نوترونی گفتگو کردن و قرار مذاکرات رو همچنان ادامه بدن. بنابراین ایران هنوز پاسخی در این خصوص در اختیار آژانس قرار نداده، اما مهلتی هم برای پاسخگویی برای ایران طبق این بیانیه اعلام نشده. ایران گفته که در آینده نزدیک به احتمال زیاد در اوایل آبان ماه نشست دیگری برگزار خواهد شد با حضور بازرسان آژانس، کارشناسان آژانس، و در این مورد احتمالاً دوباره گفتگو خواهند کرد. دو طرف در این دو روز در مورد همین موضوع صحبت کردند. آقای صالحی هم قبلاً گفته بود که به تازگی گفته بود که راجع به دو مورد باقی مونده داره قدم‌هایی برداشته میشه. اما همونطور که اشاره کردی آژانس گفته که ایران گام‌های جدیدی رو هم پیشنهاد نداده. از آبان ماه سال گذشته، یعنی زمانی که ایران همکاریشو با آژانس در برای شفافسازی برنامه هستش آغاز کرد، هر بار گام‌های عملی برای شفافسازی تعیین می‌شد. ایران یک ماه پیش قرار بود به 5 تا اقدام جدید پاسخ بده که به 3 تا پاسخ داد، 2 تا باقی موند و اقدام‌های جدیدی رو هم پیشنهاد باید میداد برای دور چهارم در واقع این گام‌های عملی. ولی نه تنها به اون دو سوال پاسخ نداده، بلکه پیشنهادهای جدیدی رو هم ارائه نداده. به هر حال همکاری آژانس و ایران در ایران با آژانس در این زمینه خیلی مهمه و ضرورت داره برای موفقیت مذاکرات هسته‌ای که قراره به زودی ادامه پیدا بکنه هفته آینده در وین. گفتگوهای دو جانبه به خصوص دو جانبه و سه جانبه بین ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. آقای ظریف هم روز گذشته اعلام کرده که این مذاکرات به مرحله حساسی رسیده و اینکه ایران پیشنهاداتی رو روی میز گذاشته، ولی گفته که تا کنون زیاده خواهی های طرف مقابل مانع رسیدن به توافق بوده.
ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از پاریس با ما بود. ممنون نیلوفر. در جریان یک بمبگذاری انتحاری در محل اجتماع شورشیان حوثی در صنعا پایتخت یمن 42 نفر کشته شدند. این انفجار در محلی رخ داد که صدها نفر از شورشیان حوثی که شیعه مذهب هستند در یکی از خیابان‌های اصلی صنعا در اعتراض به انتصاب نخست وزیر جدید یمن تجمع کرده بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است، اما به نظر می‌رسد این حمله انتحاری را عوامل القاعده در یمن انجام داده باشند. القاعده یمن هفته گذشته هشدار داده بود که شورشیان شیعه حوثی را هدف قرار خواهد داد و از اهل سنت یمن خواسته بود علیه این شورشیان اقدام کنند. یک بمبگذاری انتحاری در جنوب یمن هم منجر به کشته شدن دست کم 20 سرباز یمنی شد. یک هواپیمای بدون سرنشین منتسب به آمریکا به خودرو حامل پیکارجویان در بخش ناآرام شمال غربی پاکستان حمله کرد. مقام‌های اطلاعاتی پاکستان می‌گویند در حمله روز پنجشنبه 3 پیکارجو کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. هویت این افراد اما هنوز مشخص نشده است. روز گذشته هم در حمله مشابهی 2 پیکارجو کشته شدند. حمله‌های هواپیماهای بدون سرنشین منتسب به آمریکا در پاکستان همزمان با گفتگوهای مقام‌های پاکستانی با طالبان برای برقراری صلح چند ماهی متوقف شده بود. با بی‌نتیجه ماندن این مذاکرات صلح، ارتش پاکستان حمله‌هایش علیه این گروه در منطقه وزیرستان شمالی را از سر گرفته است. پس از 7 سال جدایی بین کرانه باختری رود اردن و نوار غزه، نخستین نشست دولت وحدت ملی تشکیلات خودگردان فلسطینی در شهر غزه برگزار شد. همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم با ماست. بابک، چه جزئیاتی از این نشست داری؟
همانطوری که اشاره کردید، پس از 7 سال هیئت دولت وحدت ملی فلسطینی به ریاست رامی حمدالله نخست وزیر این تشکیلات پس از طی کردن مسافتی در درون خاک اسرائیل خود را به شهر غزه رساند و در خانه محمود عباس که 7 سال این خانه را ندیده در این شهر تشکیل جلسه داد. رامی حمدالله در سخنان کوتاهی به خبرنگاران گفت جدایی بین فلسطینیان به پایان رسیده و ما آمده این تا امید را به غزه بازگردانیم و در بازسازی آن کوشا باشیم. رامی حمدالله در ادامه سخنان خود وعده داد تا با رجوع به مراجع بین المللی به اشغال اراضی فلسطینی پایان دهد.
انا اطمئنكم ان غزه على راس اولويات السيد الرئيس واولويات الحكومه.
من به شما اطمینان می‌دهم که غزه جزء اولویت‌های اصلی محمود عباس و دولت اوست. غزه هم‌اکنون و همواره بخش مهمی از میهن فلسطینی بوده است. پروژه ملی فلسطینی بدون غزه ممکن نیست. شکاف برای همیشه به پایان رسید.
7 سال پیش در نبردهای خونینی که بین حماس و سازمان فتح روی داد، عملاً سازمان حماس بر نوار غزه مسلط گردید و روابط خود را با کرانه باختری کاملاً قطع کرد. چندی پیش پس از گفتگوهایی با میانجیگری دولت‌های عربی و در صدر آن مصر، این دو سازمان حاضر به تشکیل یک دولت آشتی ملی شدند. فردا آقای رامی حمدالله به همراهی محمود عباس راهی مصر میشه تا در کنفرانس بین‌المللی برای بازسازی غزه پس از جنگ 2 ماه پیش با اسرائیل شرکت کنند.
حالا بابک، اسرائیل به هر حال از همون ابتدای تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی خیلی خوشحال نبود. حالا با چنین نشستی که الان برگزار شده، اسرائیل چه واکنشی نشون داده؟
البته که امروز روز عید هستش و تمام اماکن دولتی و اداری تعطیل هستش و واکنشی ما خبرنگاران دریافت نکردیم، ولی خب از کسی هم پوشیده نیستش که دولت آقای نتانیاهو بسیار بسیار با این توافق، با این ائتلاف، با این همبستگی این دو سازمان مخالفه، زیرا که آقای نتانیاهو در گذشته هم گفته سازمان حماس را یک سازمان تروریستی میدونه که خواهان نابودی اسرائیل هستش و برای نابود کردن اسرائیل دست به اسلحه برده. و وقتی که فلسطینی هایی که در کرانه باختری هستند و آماده گفتگوهای صلح هستند ائتلاف میکنن با حماس که خواهان نابودی اسرائیل هستش، این ائتلاف بسیار گران در میاد برای آقای نتانیاهو و همه کاری را خواهد کرد که این ائتلاف را به هم بزنه.
ممنون بابک اسحاقی که از اورشلیم با ما بود. ممنون بابک.
درود بر شما.
در پی حمله های متقابل ارتش های هند و پاکستان در منطقه مورد منازعه کشمیر، از هفته گذشته تا کنون 9 پاکستانی و 8 هندی کشته شدند. وزیر دفاع هند روز پنجشنبه درباره آنچه حملات ناموجه به کشمیر هند خواند به پاکستان هشدار داد. آرون جیتلی میگوید اگر پاکستان به آنچه ماجراجویی در مرز نامید ادامه دهد، هزینه سنگینی خواهد پرداخت.
پاکستان in these attacks has clearly been the aggressor.
پاکستان در این حملات قطعاً متجاوز بوده است، ولی باید بداند که بازدارندگی ما محکم خواهد بود. اگر پاکستان به ماجراجویی خود ادامه دهد، نیروهای ما هزینه این ماجراجویی را غیر قابل تحمل خواهد کرد.
پاکستان اما میگوید هند در سال جاری هزاران گلوله توپ در منطقه مورد منازعه کشمیر شلیک کرده و تاکنون به درخواست آنها برای مذاکره پاسخ نداده است. از یک ماه پیش که هند مذاکراتش را با پاکستان بر سر گفتگوهای اسلام آباد با جدایی طلبان کشمیر قطع کرد، تنش بین دو کشور افزایش یافته است. نگاهی می‌اندازیم به سرخط خبرها. به رغم حمله‌های ائتلاف علیه داعش در کوبانی، یک سوم شهر به کنترل این پیکارجویان درآمده است. در یک درگیری مسلحانه و حمله افراد مسلح به پاسگاهی در سراوان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، 4 مأمور انتظامی ایران کشته شدند. پلیس ایران می‌گوید این مهاجمان را بازداشت کرده است. و پاتریک مودیانو، نویسنده فرانسوی، برنده جایزه نوبل ادبیات امسال شد. با بالا گرفتن نگرانی‌ها از اپیدمی ایبولا، دولت آمریکا اعلام کرده 5 فرودگاه عمده آن کشور کار غربال مسافرانی را که به خاک آمریکا وارد می‌شوند آغاز می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین دستور داده تا بیش از 3000 نیروی نظامی آمریکا برای ایجاد مراکز بهداشتی و مداوای بیماران مبتلا به ایبولا در لیبریا به تدریج به آن کشور اعزام شوند. همزمان فردی که با بیمار مبتلا به ایبولا در ایالت تگزاس تماس داشته به زن ابتلا به ایبولا به بیمارستان منتقل شده است. شهل آرسته گزارش میده.
به دستور دولت آمریکا، مسافران پروازهایی که از 3 کشور آفریقایی لیبریا، سیرالیون و گینه، محل اولیه شیوع ایبولا به آمریکا وارد میشوند، در 5 فرودگاه عمده آمریکا مورد غربال و معاینه پزشکی قرار میگیرند که شامل فرودگاه جان اف کندی نیویورک، نیویورک لیبرتی نیوجرسی، دالاس واشنگتن، اوهر شیکاگو و هرتفیلد جکسون در آتلانتا است. پروازها از این 3 کشور آفریقایی به مقصد نهایی در آمریکا ابتدا در یکی از این 5 فرودگاه توقف دارند. تعداد مسافران از این کشورها به آمریکا روزانه حدود 150 نفر گزارش شده. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، چهارشنبه در محل وزارت دفاع در مورد اعزام نیروهای نظامی آمریکا به کشور لیبریا گفت: نیروی نظامی ما در اصل زیربنایی را که در این کشور وجود ندارد برای تسهیل در انتقال پرسنل و تدارکات به منظور مداوای بیماران مبتلا به ایبولا ایجاد می کنند.
ما توانایی های استثنایی داریم که هیچ کشور دیگری ندارد. در نتیجه اقدام سریع و ایجاد زیربنا، ما اکنون می توانیم با بهره گیری از اهرم منابع کشورهای دیگر سریع و مؤثر از این اپیدمی جلوگیری کنیم.
بر اساس طرح پنتاگون، بیش از 3000 نیروی نظامی آمریکا با اعزام تدریجی به کشور لیبریا، 17 مرکز پزشکی با 100 تخت خواب و تأسیساتی برای آموزش 500 کارمند بهداشتی در هفته ایجاد می‌کنند. در میان مارک پیلان، رئیس آتش نشانی شهر دالاس تگزاس گفت معاون رئیس پلیس شهر که پیشتر به آپارتمان بیمار مبتلا به ایبولا رفته بود، به زن ابتلا به بیمارستان منتقل شد.
And the initial Ebola patient in Dallas and had some contact with family members.
او با بعضی از اعضای فامیل بیمار در تماس بوده. می‌خواهم بگویم که اطلاعات ما در حال حاضر این است که او هیچ تماسی با خود بیمار نداشته.
در همین حال در استرالیا یک پرستار، در آلمان یک کارمند سازمان ملل و در اسپانیا دو پزشک که با بیماران مبتلا به ایبولا سرکار داشتند به ظن ابتلا به آن تحت نظارت‌های پزشکی قرار گرفتند. همزمان به گزارش وال استریت جورنال، پنجشنبه 200 تن از ماموران نظافت کابین هواپیماهای شرکت هوایی دلتا در فرودگاه لاگاردیا نیویورک با نگرانی از شرایط بهداشتی در مورد اپیدمی ایبولا دست به اعتصاب زدند. گزارش‌ها در آمریکا حاکی است که اغلب آمریکاییان خواهان ممنوعیت پروازها از کشورهای آفریقایی دستخوش ایبولا هستند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید منابع و تلاش‌ها برای مقابله با ایبولا در کشورهای غرب آفریقا باید 20 برابر شود. بان کی مون این سخنان را از طریق ویدیو کنفرانس و در جلسه روز پنجشنبه بانک جهانی مطرح کرد. همکارم سلماز شریف از محل سازمان ملل متحد با ماست با جزئیات بیشتر از این صحبت‌ها. سلماز؟
بله، دبیرکل سازمان ملل متحد در این جلسه بار دیگه تاکید کرد که مقابله با شیوع ویروس ابولا نیازمند یک اتحاد بین‌المللی هستش و گفتش که سازمان ملل متحد برای رسیدن به این هدف 5 مورد رو در اولویت قرار داده.
First, we must stop this outbreak.
نخست ما باید این اپیدمی را متوقف کنیم. دوم باید مبتلایان را معالجه کنیم. سوم باید خدمات ضروری را فراهم کنیم و چهارم ثبات کشورهای دچار اپیدمی را حفظ کنیم و پنجم از گسترش آن به کشورهای دیگر جلوگیری کنیم.
آقای بان کی مون همینطور گفتش که این برنامه را 10 روز پیش در اختیار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم قرار داده.
حالا این برنامه چقدر هزینه خواهد داشت؟
سازمان خاروبار و کشاورزی که زیر مجموعه سازمان ملل متحد است برنامه ای رو تدوین کرده تا این مراحل رو طی 12 ماه آینده انجام بده و برای اجرای این برنامه خصوصا در سه کشور غرب آفریقا مبلغ 400 میلیون دلار از بانک جهانی گرفته. ژاپن هم 22 میلیون دلار هدیه کرده، ولی سازمان ملل متحد میگه که هنوز مبلغ 30 میلیون دلار دیگه هم نیاز داره. آقای بان کی مون در این جلسه گفتش که مردم آفریقا ترسیدن و نیازمند کمک فوری هستن. دنیا هم از این ویروس میترسه.
حالا از بین کسانی که به بیماری ایبولا مبتلا شدن، 2 نفرشون کارمند سازمان ملل بودن. واکنش سازمان چی بوده به این مسئله؟
واکنش در واقع سازمان ملل متحد هم مثل سازمان گزارشگران بدون مرز از اول در واقع درباره شیوع این بیماری هشدار میدادن و اون رو جدی گرفته بودن. الان هم با وضعیتی که پیش اومده سازمان ملل متحد تاکید میکنه که شیوع ویروس ابولا به مرحله خطرناکی رسیده و باید اون رو خیلی جدی گرفت.
ممنون سلماز شریف که از محل سازمان ملل متحد در نیویورک با ما بود. ممنون سلماز. دولت آمریکا روز چهارشنبه از یک قاضی فدرال در منهتن نیویورک خواست به دلایل مربوط به امنیت ملی شکوایه گروه موسوم به اتحاد علیه ایران هسته‌ای را منتفی اعلام کند. اگر قاضی این پرونده با درخواست دولت آمریکا موافقت کند، نخستین بار خواهد بود که دولت چنین درخواستی را بدون ارائه توضیح قانع کننده مطرح می‌کند. شاکی ویکتور رستیس رئیس یک شرکت کشتیرانی عمده یونانی است و گفته گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای به دروغ آن شرکت را متهم کرده که با ایران معامله داشته است. پیش از این هم دولت آمریکا به دلیل آنچه به خطر افتادن امنیت ملی اعلام کرده بود، خواستار لغو این شکوایه شده بود. روزنامه دولتی ایران از محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به 14 سال حبس و 4 میلیارد تومان جزای نقدی در پرونده اختلاس از بیمه ایران خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه ایران هم پیشتر بدون اشاره به جزئیات این حکم گفته بود با اعتراض متهم حکم صادر شده به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. جزئیات بیشتر رو کوروش صحتی گزارش میده.
روزنامه دولتی ایران روز پنجشنبه خبر داد محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد به 14 سال حبس و پرداخت 4 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده. بنابر این گزارش این حکم در دادگاه تجدید نظر صادر شده و با اعتراض متهم پرونده به دیوان عالی ایران فرستاده شده است. روز دوشنبه سایت کلمه از صدور حکم 15 سال زندان و 4 میلیارد تومان جریمه برای آقای رحیمی در جریان پرونده اختلاس و تحصیل مال نامشروع از بیمه ایران خبر داده بود.
نفس رسیدگی به پرونده آقای رحیمی که خب به سالها هست این پرونده مطرحه و حتی بخشی از محافظه‌کاران مجلس در مورد اون حساسیت‌های متعددی به خرج دادن مهم هستش، ولی باید دید سرجام این پرونده به کجا میرسه، چون به هر حال دخالت آقای رحیمی در پرونده های متعدد از واردات خودروهای گران قیمت گرفته تا به هر حال مسائلی که در رابطه با زمین مطرح بود و دیگر مشارکت ها و سوء استفاده های از قدرت به نفع باندهای اقتصادی و مافیای ایران به هر حال خیلی گسترده هستش.
تا کنون اتهامات گسترده فساد مالی در مورد گروهی از دولت مردان دوره محمود احمدی نژاد مطرح شده، از جمله در پرونده پرسر و صدای فساد اقتصادی بابک زنجانی نام چند نفر از مدیران رده بالای دولت احمدی نژاد از جمله 4 وزیر کابینه او مثل حیدر مستحی وزیر اطلاعات به میان آمده. با این وجود حکم صادر شده برای محمد رضا رحیمی نخستین حکمی است که برای یک مقام دولت پیشین در این سطح صادر می شود.
مهم این هستش که آیا فقط با افراد برخورد میشه یا با کانونهای قدرت، و با توجه به ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی و پیوستگی باندهای امنیتی رانتی به یکدیگر خیلی بعید هستش و دور از انتظار هست که یک فرد یا یک کانون محدود از قدرت به تنهایی توان مانور داشته باشه. به این معنا رسیدگی منصفانه و عادلانه به این دست پرونده‌های قضایی باید پای بسیاری از نهادهای معظم در جمهوری اسلامی رو از سپاه پاسداران گرفته تا خود قوه قضایی به نوعی بگیره، چیزی که به نظر میرسه باید حداقل در شرایط موجود نسبت اون ابراز ناامیدی کنیم، به خصوص با توجه به اینکه اساسا آقای خامنه‌ای اعتقادی به کش دادن این دست پرونده ها نداره و این رو به اشکال مختلف و متعدد مورد تاکید قرار داده.
در جریان پرونده اختلاس از بیمه ایران آذر ماه گذشته اعلام شد که 26 متهم به جرم پولشویی، اختلاس و تحصیل مال نامشروع به جریمه و زندان محکوم شدند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
وزارت نفت ایران از بدهی نفتی نیروی انتظامی خبر داده. رئیس پلیس ایران اما میگوید بدهی ها تسویه شده است. اسماعیل احمدی مقدم پیش از این تایید کرده بود که پلیس 2 محموله نفت را فروخته و بدهی اش را تسویه کرده است. اما وزارت نفت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروی انتظامی هنوز بدهی اش را تسویه نکرده است. فرمانده پلیس ایران در تازه ترین اظهار نظر در این مورد گفته محمود احمدی نژاد با استفاده از اختیارات خود به ما نفت داد و گفت بفروشیم. فروش نفت ایران تابع مقررات خاصی است، اما به نظر می‌رسد همزمان با تحریم‌ها که باعث کاهش فروش نفت ایران شد، دولت قبلی در ایران از هر راهی برای فروش نفت استفاده می‌کرده است. هم‌اکنون افرادی چون بابک زنجانی به خاطر بدهی‌های هنگفت به دولت ایران زندانی هستند. مادر ریحانه جباری، زن جوانی که در آستانه اعدام به اتهام قتل در ایران است، میگوید او در بلا تکلیفی کامل به سر میبرد. مهلت 10 روزه برای جلب رضایت شاکیان پرونده به پایان رسید، اما روز گذشته ریحانه جباری اعدام نشد. ریحانه جباری هنگامی که 19 سال داشت، مرتضی سربندی را به قتل رساند. خانم جباری دلیل قتل را دفاع از خود در برابر تعرض جنسی اعلام کرده. فرزند مقتول اما میگوید ریحانه جباری حقیقت را پنهان میکند. شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، به صدای آمریکا گفته هیچ اطلاع جدیدی درباره زمان دقیق اعدام به او اعلام نشده است.
آخرین اطلاع وکیل ما 2-3 روز پیش مراجعه کرده به اجرای احکام، پرونده اونجا بوده، با رئیس اجرای احکام صحبت کرده، ایشون گفتن که پرونده اینجاست اما دستور اجرای حکم هنوز نخورده. از این طرف توی سایتی اومده از جانب آقای اسماعیلی که مهلت 10 روزه به پایان رسیده اما چون در مرحله مصالحه هست ما فرصت بیشتری میدیم. هیچ کدوم این فرصت بیشتری میدیم ها به صورت رسمی به وکیل یا به خانواده یا حتی به خود ریحانه ابلاغ نشده. اینها همه گفته هایی هست که در زبان ها میچرخه. خدمتتون عرض کنم خود ریحانه رو در چند روز گذشته بارها و بارها به دفتر زندان صدا زدن که متاسفانه این خودش کلی برای ما استرس ها بوده، به خاطر اینکه هر لحظه ما این دلشوره و نگرانی رو داریم که ممکنه باز هم مثل هفتمینه برای حکم خان منتقلش کنند.
بله، مقام های قضایی ایران اعلام کردند که ترجیح می دهند با رضایت خانواده مقتول اعدام ریحانه جباری انجام نشود. سایت خبری وبلاگ نیوز نزدیک به اصولگرایان در ایران خبر داده که صفحه بچه پولدارهای تهران در اینستاگرام فیلتر شده است. صفحه بچه پولدارهای تهران از یک ماه پیش در اینستاگرام، شبکه‌ای که می توانید عکس و فیلم در آن به اشتراک بگذارید، را راه اندازی کردم. در این صفحه عکس‌های از جوانان ایرانی با خودروهای مجلل و در حال مهمانی و تفریح دیده می شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که مسئولان ایران صفحه بچه پولدارهای تهران را به اتهام انتشار عکس‌های مبتذل فیلتر کردند. استقبال از این صفحه در حدی بود که ظرف یک ماه 90,000 نفر در اینستاگرام آن را دنبال کردند. صفحه بچه پولدارهای تهران با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. مقام های آلمان میگویند 330 کیلوگرم هروئین که در محموله بطری های خیارشور و سیر ترشی از ایران به آلمان حمل شده بود را کشف و ضبط کردند. پلیس جرایم جنایی فدرال آلمان بر این باور است که یک گروه تبهکار سوری عراقی که سالهاست چنین قاچاق های انجام می دهند تلاش کرده این محموله مواد مخدر را وارد آلمان کنند. در ارتباط با این پرونده دو برادر در آلمان و یک شهروند هلندی مقیم بلژیک بازداشت شدند. پاتریک مودیانو، نویسنده فرانسوی، برنده جایزه نوبل ادبیات امسال شد. مهمترین کارهای آقای مودیانو درباره اشغال فرانسه توسط نازی‌ها و تأثیرات آن بر کشور اوست. جایزه نوبل 2014 $1,100,000 است. جزئیات بیشتر از این جایزه را نازی پویا گزارش می‌دهد.
آکادمی سلطنتی سوئد جایزه 1,100,000 دلاری نوبل در زمینه ادبیات را به پاتریک مودیانو، نویسنده فرانسوی، اعطا کرد. آثاری که اشغال فرانسه توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم و اثر روانی آن بر مردم فرانسه را به تصویر می‌کشد.
نوبلپریز ای لیتراتور skall tilldelas den franske författaren Patrick Modiano.
جایزه نوبل ادبیات سال 2014 به نویسنده فرانسوی پاتریک مودیانو به دلیل هنر یادآوری او در به تصویر کشیدن سرگذشت غیرقابل درک انسان‌ها و زندگی تحت اشغال اعطا شد.
کتاب‌های مودیانو که آکادمی سلطنتی سوئد او را مارسل پروست دستر ما خوانده است، به خاطر فراموشی، هویت و گناهی که مردم تحت اشغال آلمان نازی تجربه می‌کردند می‌پردازد. پاتریک مودیانو در ژوئیه سال 1945، دو ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه، در حومه پاریس زاده شد. پدر او یک یهودی ایتالیایی و مادرش یک هنرپیشه بلژیکی بود. عوامل گوناگونی از جمله یهودیت، اشغال فرانسه توسط نازی‌ها و از دست دادن هویت انسانی را می‌توان در نوشته‌های مودیانو احساس کرد. پاتریک مودیانو علاوه بر کتاب داستان برای کودکان نیز کتاب نوشته و فیلم نوشته های عمده ای را نیز به تحریر درآورده است. مودیانو 11 نویسنده فرانسوی است که جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرده است. برخی از آثار مودیانو از جمله محله گمشده، خیابان‌های بوتیک‌های خاموش و ناشناخته ماندگان به فارسی منتشر شده است.
خب، رصدخانه ناسا در آمریکا تصاویری از تشعشعات خورشیدی ضبط کرده. این تشعشعات روز دوم اکتبر به اوج خود رسیده بودند. تشعشعات خورشیدی شدید موجب اختلال در شبکه‌های برقی و ماهواره‌ای می‌شود. در حالی که دانشمندان تلاش می‌کنند راه‌هایی برای جلوگیری از این اختلال پیدا کنند، اما هشدار دادند در صورت طوفان‌های شدید خورشیدی تدابیر بیشتری برای جلوگیری از اخلال آن در اتمسفر زمین ضروری است. همکارم شلی شلندر گزارش تهیه کرده که برگردان اون رو می‌بینیم.
طوفان‌های خورشیدی که آسمان قطب شمال را چنین زیبا می‌سازد، می‌تواند جهان ما را تاریک کند.
در سال 2003 یک طوفان مغناطیسی موجب قطع برق و تاریکی در مالمو سوئد شد و به ترانسفورماترها در شبکه برقی آفریقای جنوبی صدمه زد.
از آنجا که انفجارهای خورشیدی که همراه با ذرات باردار قوی است می تواند عواقبی را در اتمسفر زمین به همراه داشته باشد، تیم ویلیام مورتاک در مرکز علمی پیشبینی فضا هوایی در کلرادو تحولات خورشیدی را مطالعه می کند.
مطالعه طوفان‌های مغناطیسی مثل مطالعه طوفان‌های زمین است، زیرا می تواند در فاصله 2 روز روی دهد.
طوفان‌های خورشیدی معمولاً در 1 یا 2 روز به زمین می رسد، ولی تیم آقای مورتاک فقط وقتی می تواند دقیقاً آن را پیش بینی کند که طوفان 1 ساعت با زمین فاصله دارد. تا کنون قطع برق شبکه‌ای ناشی از طوفان‌های خورشیدی فقط 1 روز یا کمی بیشتر طول کشیده، ولی بسیاری از دانشمندان نگران از یک ابر طوفان خورشیدی هستند که آخرین آن در سال 1859 روی داد، زمانی که سیستم‌های مکانیابی اینترنت و شبکه‌های گسترده برق در جهان وجود نداشت. اسکات مکبراید در آزمایشگاه ملی آیداهو تلاش می‌کند در صورت بروز طوفان‌های خورشیدی قوی راهی برای محافظت شبکه‌های برق بیابد. Extra high voltage
transformers have lead times. ساخت ترانسفورماتورهای ولتاژ قوی 18 تا 24 ماه طول می‌کشه. بنابراین اگر ما 10 تای اونها رو از دست بدیم، مردم ممکنه از 6 ماه تا 2 سال برق نداشته باشن.
ساختن ترانسفورماتورهای یدکی یکی از راه حل‌های این مشکل است. مکبراید راه دیگری را پیشنهاد می‌کند. Turning the power grid off would
certainly protect it from a geomagnetic disturbance. قطع شبکه برق به هنگام طوفان خورشیدی موجب حفاظت از اون میشه، ولی چون این کار از لحاظ اقتصادی بسیار گران تمام میشه، تصمیم مشکلیه.
پژوهشگران تلاش میکنند راههایی را برای محافظت شبکه‌های برق به هنگام طوفان‌های شدید خورشیدی بیابند.
و موزه هنرهای مدرن و معاصر در مراکش گشایش یافت. این نخستین موزه پس از استقلال مراکش از فرانسه در سال 1956 است. این موزه در قلب پایتخت مراکش قرار دارد و علاوه بر اشیای قدیمی، مجموعه از نمایشگاه‌های موقت، مراکز آموزشی، تالار سخنرانی، آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست و یک کتابخانه مجهز را در خود جای داده. احداث این موزه 3 طبقه 10 سال طول کشید و 9 میلیون دلار هزینه در برداشت. توجه بیشتر سازمان دهندگان این موزه بر نمایش تاریخ مراکش از طریق آثار هنری از اوایل قرن 20 تا عصر حاضر بوده است. این موزه با 300 اثر هنری به 4 بخش تقسیم شده که شامل تابلوهای نقاشی و مجسمه از هنرمندان مراکشی است. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. در ادامه ساعت خبر امشب اخبار ورزشی رو با همکارم الناز کیانی خواهید دید. تا بخش‌های خبری فردا، شب خوش.
پشت مرز بیابورم خط قرمز بین ماست، لب پرتگاه غرورم نگو راه ما جدا. تو جون منی، در مون منی، در عاشقی تو قانون منی، باور نداری واسه چی؟
خبرهای ورزشی صدای آمریکا هستید. تیم ملی فوتبال جوانان ایران رقابت‌های قهرمانی آسیا را با شکست آغاز کرد. در نخستین روز مسابقات فوتبال جوانان قهرمانی آسیا که در میانمار در حال برگزاری است، در گروه 1 امروز تیم ملی ایران در شهر یانگون در برابر تایلند با نتیجه 2-1 مغلوب شد. در این دیدار امیر محمد مظلوم در دقیقه 15 شاگردان علی دوستی مهر را پیش انداخت. در نیمه دوم تانسید سیری پالای تازه به میدان رفته در دقیقه 65 بازی را به تساوی کشند. در ادامه این دیدار و در دقیقه 82 شنروب سامفاودی دیگر بازیکن تعویضی تایلند دومین گل این تیم را به ثمر رسوند تا ایران بازی برده را واگذار کنه. تیم ملی جوانان ایران در گروه 1 این مسابقات به غیر از تایلند با تیم‌های میانمار و یمن پیکار خواهد کرد. تیم ملی ایران در دومین دیدارش در این رقابت‌ها روز شنبه به مسافه یمن خواهد رفت و در سایر دیدارهای امروز کره جنوبی 6-0 ویتنام را برد، ژاپن هم
با نتیجه 2-1 مغلوب چین شد.
اما تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران در نخستین دیدار تدارکاتیش در اردوی پرتغال فردا به مساف استوریل خواهد رفت. استوریل همینک در پایان هفته هفتم لیگ برتر پرتغال با 6 امتیاز در رده 15 جدول 18 تیمی لیگ قرار دارد. این تیم فصل گذشته با عنوان چهارمی لیگ برتر پرتغال را به پایان رساند که بهترین نتیجه این تیم در دوران حضورش در لیگ ساگرس به حساب میاد. تیم ملی ایران در ادامه اردوی تدارکاتیش در پرتغال سه‌شنبه آینده 22 مهر ماه به مساف بنفیکا خواهد رفت. بنفیکا در این دیدار با یاران ذخیره‌اش به میدان می‌رود. تیم ملی فوتبال ایران خود را آماده رقابت‌های جام ملت‌های آسیا می‌کند که دی ماه و بهمن ماه سال جاری در استرالیا برگزار خواهد شد. در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی زنان جهان امروز چین 3-2 از صدر جمهوری دومینیکن گذشت، اما روز گذشته امید نخست قهرمانی و میزبان رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان جهان دور سوم را با برتری آغاز کرد. در شروع دور سوم مسابقات والیبال قهرمانی زنان جهان که در ایتالیا در حال برگزاری است، روز گذشته برزیل شانس نخست قهرمانی این مسابقات 3-0 چین را شکست داد. در این مسابقه که از گروه 8 برگزار شد، برزیل تنها تیم بدون باخت این مسابقات در برابر چین، قهرمان سال گذشته ی رقابت‌های جایزه بزرگ جهان در ست نخست 25-19 به برتری رسید. این تیم در ست دوم هم با نتیجه 25-22 به پیروزی رسید. برزیل امروز را استراحت داشته و فردا به مساف جمهوری دومینیکن خواهد رفت. اما در دیگر دیدار این مسابقات ایتالیای میزبان با نتیجه مشابه 3-0 آمریکا را شکست داد. در این دیدار که از گروه 7 و در حضور 11,000 تماشاگر ایتالیایی برگزار شد، میزبان ست نخست را 25-23 از تیم دوم رنکینگ جهانی برد. ایتالیا ستای دوم و سوم رو هم با نتایج 25-22 و 25-20 برد تا این دیدار رو با برتری 3-3 به سود خودش به پایان ببره. در این دیدار آنتونلا دلکوره و نادیا سنتونی با 15 و 14 امتیاز ارزشمندترین بازیکنان ایتالیا بودند. ایتالیا همانند برزیل امروز رو استراحت خواهد کرد. در این مرحله از رقابت ها 6 تیم برتر مرحله گذشته در قالب دو گروه 3 تیمی به میدان می روند و دو تیم اول هر گروه رای دیدارهای نیمه نهایی خواهد شد. از دنیای تنیس جوکوویچ به 1/4 نهایی مسابقات تنیس شانگهای راه پیدا کرد. در ادامه مسابقات تنیس مسترز شانگهای امروز نوواک جوکوویچ سرب 2-1 میخائیل کوکوشکین از قزاقستان را شکست داد. در این دیدار جوکوویچ دارنده 2 عنوان قهرمانی مسابقات شانگهای ست نخست را 6-3 به سود خود به پایان برد، اما ست دوم را 6-4 به حریف قزاقش واگذار کرد تا کار به ست سوم کشیده شود. در ست سوم اما نفر نخست رده‌بندی تنیس بازان حرفه‌ای جهان با نتیجه 6-4 به پیروزی رسید تا با برتری 2-1 در این دیدار راهی 1/4 نهایی این مسابقه شد. در دیگر دیدار امروز راجر فرر سوئیسی بخت سوم قهرمانی مسابقات در دو ست و با نتیجه 6-4 و 6-2 روبرتو باتیستا آگوت اسپانیایی رو برد تا به جمع 8 بازیکن برتر این مسابقات صعود بکند. فلیسیانو لوپز اسپانیایی 2-0 جان اسنر آمریکایی رو برد تا به دور بعد راه یابد. اما در روز گذشته این مسابقات داوید فرر اسپانیایی هم به 1/4 نهایی راه پیدا کرد. فرر امید پنجم قهرمانی مسابقات در برابر اندی ماری بریتانیایی ست نخست رو 6-2 واگذار کرد، اما در ست‌های دوم و سوم با نتایج 6-1 و 6-2 به پیروزی رسید تا به جمع 8 تنیسور برتر این رقابت‌ها راه پیدا کنه. در دیگر دیدار روز گذشته توماس بردیش شانس ششم قهرمانی این رقابت ها از جمهوری چک در برابر ایوو کاریوویچ از کرواسی در دو ست و با نتایج 6-3 و 6-4 به پیروزی رسید تا به دور بعد راه پیدا کنه. جولیان بنتوی فرانسوی هم 2-0 جک ساک آمریکایی رو برد تا به 1/4 نهایی صعود بکنه. رقابت رقابت‌های پیشفصل NBA با شکست نیویورک نیکس پیگیری شد. در ادامه مسابقات پیشفصل لیگ بسکتبال آمریکا شب گذشته 7 دیدار برگزار شد که در یکی از آنها نیویورک نیکس در برابر بوستون سلتیکس با نتیجه 86-106 تن به شکست داد. در این مسابقه که به میزبانی سلتیکس برگزار شد، این تیم که دیدار نخستش در برابر فیلادلفیا 76ers رو هم با پیروزی به پایان برده بود، تنها کوارتر نخست رو به نیکس برگزار کرد و با پیروزی در سه کوارتر بعدی دومین بردش در رقابت‌های پیشفصل رو به دست آورد. در تیم سلتیکس جرد سالینگر سنتر این تیم با 23 امتیاز و 5 ریباند امتیاز آورترین بازیکن لقب گرفت. Smart's going to take it and knock down a three. That was the circle. Zeller off the nice feed from. Smart will take it again. Knocks that one down. قهرمان فصل پیش این رقابت ها در برابر تیمی از آلمان شکست خورد، سان آنتونیو اسپرز که در سالن اوتو ورلد شهر برلین به مسافه تیم این شهر رفته بود در برابر این تیم با نتیجه نزدیک 94-93 تیم شکست داد. قهرمان فصل پیش لیگ NBA تنها کوارتر نخست این بازی رو با اختلاف 8 امتیاز به سود خودش به پایان برد، اما با واگذاری 3 کوارتر بعدی در نخستین دیدار پیش فصلش تیم شکست داد. فینیکس هم نماینده برزیل رو برد. فینیکس سانز که در سالن یو اس ایرویز میزبان فلاماگوی برزیل بود موفق شد میهمانش رو به نتیجه 100-88 از پیش رو برداره. فینیکس که نخستین بازی پیشفصلش رو برگزار میکرد کوارترهای اول و سوم رو به حریف برزیلیش برگزار کرد و با برتری در دو کوارتر دیگر پیروز میدان لقب گرفت. در این مسابقه ایسایا توماس پوینت گارد تیم میزبان 18 امتیاز، 2 ریبان و 4 پاس گل برای تیمش ثبت کرد تا ارزشمندترین بازیکن فینیکس لقب بگیره. فینیکس سانز در دومین دیدار پیش فصلش روز جمعه میزبان دنور ناگتس خواهد بود. و این بود خبرهای ورزشی.